ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت ورزش ایران اعلام کرده که در مسابقه والیبال لیگ جهانی در تهران تنها به شماری از زنان با مجوز مخصوص اجازه حضور در سالن داده می شود. معاون سیاسی وزیر کشور می گوید فعالیت حزب یکتا غیر قانونی است. نمایندگان گروه شیعه حوثی برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو در سوئیس شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. وزارت ورزش ایران اعلام کرده در مسابقات لیگ جهانی والیبال میان تیم های ایران و آمریکا در روزهای جمعه و یک شنبه در تهران فقط شمار محدودی از زنان با مجوز مخصوص می توانند در سالن حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا حسنی خو مدیر حراست وزارت ورزش ایران گفته است که در مورد ورود زنان به سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی به فدراسیون والیبال مجوز داده شده تا شرایط حضور زنان را با دادن اولویت به عوامل اجرایی، خانواده بازیکنان و دستاندرکاران تیم ملی والیبال ایران و تعدادی از هواداران تیم میهمان با صدور کارت مخصوص فراهم کنند. حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز سه‌شنبه گفت که فعالیت حزب یکتا غیر قانونی است و فعالیت آن خلاف قانون است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد که هر حزب و گروهی برای فعالیت سیاسی باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز قانونی دریافت کند و افزود تشکل سیاسی به نام یکتا از کمیسیون ماده احزاب هیچ مجوزی درخواست نکرده. تعدادی از وزرای دو دولت محمود احمدی نژاد و چند تن از نمایندگان مجلس روز دوشنبه در همایشی موجودیت جبهه گفتمان یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی یا همان یکتا را اعلام کرده بودند. نمایندگان گروه شیعه حوثی روز سه‌شنبه برای شرکت در کنفرانس صلح یمن وارد شهر ژنو در سوئیس شدند. این گروه تحت کنترل پایتخت و بخشی از خاک یمن را در دست دارند. کنفرانس صلح یمن به نمایندگی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 25 خرداد ماه به ریاست بانکیمون دبیرکل این سازمان در ژنو بدون حضور حوثی‌ها آغاز شد. و دادگاهی در شهر قاهره پایتخت مصر حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهوری سابق آن کشور را تایید کرد. دادگاه بدوی یک ماه پیش برای آقای مرسی و عده زیادی از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام برنامه ریزی برای شورش در زندان و حمله به پلیس در 4 سال پیش حکم اعدام صادر کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی اکنون حکمی که صادر شده پس از مشورت با مفتی مصر و نظر مثبت او صادر شده است. جمشید زند.
حکمی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در قاهره تایید شد مربوط به پرونده‌ای است که در آن محمد مرسی و 10 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین مصر به شورش، فرار از زندان و حمله به پلیس متهم شده‌اند. فرار از زندان همزمان با تظاهرات خیابانی 4 سال پیش در مصر بود که با شرکت فعال گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و گروه‌های سکولار آن کشور انجام شد. نتیجه چندین ماه تظاهرات و تحصن، سرنگونی حسنی مبارک و برگزاری انتخابات در مصر بود که در آن محمد مرسی به ریاست جمهوری رسید. آقای مرسی پس از 1 سال در ژوئیه سال 2013 با کودتای ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی از کار برکنار و بازداشت شد. همزمان صدها تن از رهبران و اعضای اخوان المسلمین نیز دستگیر، محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت و اعدام محکوم شدند. اما آنچنان که حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در مصر میگوید تایید حکم اعدام آقای مرسی با نظر مثبت مفتی مصر اهمیت ویژه‌ای دارد.
اهمیت این حکم در این هستش که عالی‌ترین مقام مذهبی مصر این رأی رو تایید کرده، به این معنی که اگر این حکم صرفاً به توسط دولت و بدون مشورت مفتی اعمال می شد نتیجهش این می شد که حکم صرفاً سیاسی است. اما وقتی مقام عالی مذهبی مصر این رو تایید می کنه دو جنبه پیدا می کنه، هم جنبه مسائل اتهامات و دادگاه سیاسی که دولت جدید به آقای مرسی انتصاب داده و دوم این که عالی ترین مقام مذهبی مصر هم این رو تایید کرده.
از زمان دستگیری محمد مرسی و صدها تن از رهبران و اعضای اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های مخالف دولت، چندین تظاهرات بزرگ در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر در اعتراض به بازداشت‌های گسترده و صدور ده‌ها حکم اعدام برگزار شده، ولی همه آنها با واکنش شدید نیروهای امنیتی و ارتش روبرو شده است. یک ماه پیش و پس از صدور حکم اعدام مرسی و یارانش در دادگاه بدوی، دبیرکل سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز شدیداً به این حکم اعتراض کرده و خواهان بازبینی در آن شدند. ولی به گفته حسین علیزاده، حکومت مصر مصمم به ریشه کن کردن اخوان المسلمین است و حتی ممکن است حکم اعدام رئیس جمهوری سابق آن کشور را اجرا کند.
تا اینجا کار به نظر میرسه که دولت نظامیانی که به قدرت رسیدن در اعمال مشتهای آنین خودشون هیچ تردیدی به خودشون راه ندادن. شاهد بودیم که مثلا رهبر عالی اخوان المسلمین رو به زندان انداختن، حکم اعدام برای او هم صادر کردن. یعنی احکام قلاز و شداد بسیار شدیدی رو دارن انجام میدن که از ناحیه آیین دادرسی هم شدیداً زیر سوال هستش و این یکی از دلایلی است که کشورهای غربی دارن اعتراض میکنن. اما آنچه که تا امروز شاهد بودیم بر ما این رو محرز میکنه که دولت چکم پوشهای مصر در اعمال مشت آهنین خودشون به گمان اینکه ریشه اخوان المسلمین از درون زمین بکنن به بیرون بیارن، هیچ تردیدی به خودشون ندارن و به احتمال قوی باید شاهد اجرای این احکام باشیم.
مصر یکی از متحدان آمریکا و کشورهای غربی در منطقه به شمار می رود و سالانه چندین میلیارد دلار کمک‌های مالی و تجهیزات نظامی از آنها دریافت می کند. ولی گفته می شود عبدالفتاح السیسی، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح و رئیس جمهوری کنونی مصر، با استفاده از تنش موجود با کشورهای غربی رو به سوی مسکو دارد و در صدد بهبود روابط نظامی، سیاسی و اقتصادی با روسیه است. حسین علیزاده:
ما نشون این هستش که از نظر داخلی بتونن مسئله رو کنترل بکنن، اما از نظر بین المللی مصر متوجه هستش که این گونه اقدامات فاصله او رو با اتحادیه اروپا و آمریکا زیاد میکنه و ما نگران این مسئله هم نیست، به دلیل اینکه مصر شدیداً داره به طرف روسیه میره. در طی دو سال گذشته آقای سیسی دو مرتبه به مسکو سفر کرده و قراردادهای میلیاردی بسته، پس بنابراین نگران این نیستش که فاصله با اروپا و غرب براش مشکل زیادی به وجود بیاره.
سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه هنوز واکنشی به تایید حکم اعدام محمد مرسی نشان ندادند، اما وزیر خارجه ترکیه آن را حکمی سیاسی خوانده است. اخوان المسلمین مصر نیز ساعتی پس از اعلام نظر دادگاه حکم صادر شده برای مرسی و دیگر اعضای این گروه را فاقد اعتبار دانست و خواستار قیام مردمی شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حکم اعدام محمد مرسی و یارانش قابل تجدید نظر در دادگاه عالی مصر است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ادامه گزارش ها: تا پیش از بازپسگیری شهر تل ابیض از گروه خلافت اسلامی، آنطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده، 23 هزار نفر از ساکنان شمال سوریه به آن سوی مرز در ترکیه گریختند. تل ابیض بنابر گزارش ها روز دوشنبه توسط یگانهای مدافع خلق و همراهانشان و با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بازپس گرفته شده است. هانا کاویانی در گزارش پیش رو نگاهی دارد به اهمیت تصرف این شهر و آثار آن.
آنطور که خبرنگاران بین المللی از مرز دو کشور ترکیه و سوریه گزارش می دهند، جایی که در روزهای گذشته شاهد حضور هزاران سوری بود که از درگیری های اخیر در این منطقه می گریختند، روز سه‌شنبه آرامتری سپری شده است. خبرنگاران اسوسییتد پرس که در خاک ترکیه این تحولات را دنبال می کنند، همزمان با انتشار خبر به عقب رانده شدن افراد گروه خلافت اسلامی از طلبی از گزارش دادند که از این سوی مرز پایین آورده شدن پرچم سیاه و سفید خلافت اسلامی و بالا رفتن پرچم مثلثی یگانهای مدافع خلق را دیدند. همچنین افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق که هدایت کننده مبارزه با خلافت اسلامی در طلبیاز بودند، در گفتگو با خبرگزاری ها درباره فضای طلبیاز گفتند که همچنان اجساد فراوانی در خیابان ها رها شده و آنها مشغول پاکسازی شهر از بمب ها و مین هایی هستند که خلافت اسلامی در خیابان ها و کوچه ها کار گذاشته بود. شهر طلبیاز در شمال سوریه و همچنین شمال شهر رقه واقع شده است. رقه به نوعی پایتخت گروه خلافت اسلامی است و مسیری که از مرز ترکیه و شهر طلبیاز به رقه می رود از جمله محورهای استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و انتقال تجهیزات و افراد محسوب می شود. اما این تنها اهمیت تصرف شهر طلبیاز توسط کردها نیست. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، در این باره به رادیو فردا می گوید:
به لحاظ سیاسی هم برای کردهای سوریه و حزب اتحاد دموکراتی خیلی مهم هست، چرا که اون سکانتونی خودمختاری که اونا تشکیل دادن به لحاظ جغرافیایی به هم متصل نبودن تا حالا. با این تسخیر دو کانتون کوبانی و جزیره که در با عراق هم با کردستان عراق هم مرز مشترک داره، اینا به هم وصل میشن و در نتیجه اون فشار معاصر اقتصادی و سیاسی که روی به خصوص کوبانی بود از قبل، این هم برطرف میشه. در این حال اگر نفس این پیشروی رو در کنار پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات اخیر ترکیه هم قرار بدیم، در مجموع به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک موضع احزاب نزدیک به حزب کارگران کردستانی پکاکا در خود ترکیه و در واقع سوریه هم خیلی تقویت میشه.
همسایه شمالی سوریه ترکیه از این تحولات در کنار مرزهایش راضی نیست. دولت ترکیه که از یک سو در خاک خود با چالش‌های گوناگونی با کردها روبروست و از سوی دیگر با افزایش درگیری‌ها با سرازیر شدن موج تازه‌ای از پناهجویان و آوارگان دست و پنجه نرم می‌کند، نگران است که تحولات و موفقیت‌هایی که کردها کسب می‌کنند به رویکردهای تجزیه طلبانه در میان آنها دامن بزند. معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که دولت ترکیه شاهد نشانه‌هایی از یک پاکسازی قومی در شمال سوریه است که هم از سوی کردها و هم خلافت اسلامی انجام می‌شود. کامران متین در بریتانیا با این رویکرد موافق نیست و می‌گوید مبارزه کردها دوشادوش سایر سوری‌های غیر کرد نشان دهنده این است که کردها بر مبنای سیاستی فراگیر و تکثرگرا در سوریه اقدام میکنند.
تمامی مواضع دولت آقای اردوغان از دوران معاصره کوبانی تا حالا همش بسیار بیشتر معطوف است به اون چیزی که اونا در واقع خطر یک قدرت کردی در شمال سوریه تلقی میکنند تا اینکه داعش. در مورد این پاکسازی قومی به نظر من اونا اغراق میکنند، چون در واقع این بهترین ابزاری هست برای پیشبرد اون سیاستی که از قبل بوده در رابطه با تضعیف پروژه در واقع خودگردانی کردها در سوریه. چرا که اولا این تسخیر شهر طلبیاز تنها از سوی در واقع نیروهای نظامی کرد نبوده.
آقای متین در همین راستا معتقد است که موفقیت‌هایی همانند آنچه در طلبیاز به دست آمد الزاماً مقدمه‌ای برای تشکیل یک کردستان واحد به صورت مجزا از سایر کشورهای منطقه نیست.
ما با یک جریان واحد کردی، یعنی با یک سیاست واحد کردی روبرو نیستیم. در تانجایی که به سوریه و ترکیه برمیگرده به دلیل هژمونی سیاسی حزب کارگران کردستان و احزاب و جریانات در واقع نزدیک به اون، شاید بشه بیشتر از یک سیاست واحد سخن گفت. ولی شما به محض اینکه به کردستان عراق و یا کردستان ایران بیایید، این مسئله بسیار تغییر میکنه، چون که احزاب متعددی در مناطق هستن که بسیارشون اتفاقا با حزب کارگران کردستان بسیار اختلافات شدید دارن، من جمله حزب دموکرات کردستان عراق و رهبری آقای بارزانی که مدت‌ها حتی کردستان سوریه رو در واقع به محاصره اقتصادی در آوردن.
پس از پیروزی‌ها در کوبانی، تصرف طلبی از یک پیروزی استراتژیک در شمال سوریه علیه گروه خلافت اسلامی است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.